سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو سودی به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. در آغاز چند خبر. ترکمنستان میگوید که 125 تن کمک بشری را به افغانستان فرستاده. وزارت خارجه ترکمنستان در بیانیه گفته است وسایل طبی، مواد خوراکی و البسه شامل این کمک است. در بیانیه همچنان آمده که این کشور چند پرسنل صحی را نیز به یک مرکز صحی منطقه مرزی درغوندی هرات که در سال 2016 میلادی از سوی ترکمنستان ساخته شده نیز اعزام کرده است. سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان بزرگترین بحران بشری را در جهان تجربه می کند. بر اساس ارقام این سازمان در سال جاری میلادی بیش از 28 میلیون نفر به کمک های بشری در افغانستان نیاز دارند. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف بعد از رهایی موقت از توقیف امروز به لاهور رسید و هزاران تن از هوادارانش از او استقبال کردند. عمران خان دیشب در برابر ساختمان سر محکمه پاکستان گفت که اردوی این کشور او را اختطاف کرده بود. محکمه عالی اسلام آباد دیروز فیصله کرد که عمران خان به ضمانت برای 2 هفته رها شود. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از این فیصله انتقاد کرده است. عمران خان به روز سه شنبه هفته گذشته به اتهام فساد اداری بازداشت شده بود. اتهامی که او رد میکند و میگوید انگیزه سیاسی دارد. بازداشت او اعتراض های مرگباری را به دنبال داشت. در یک خبر دیگر داریم که اردوی پاکستان امروز از کشته شدن 6 جنگجوی مسلح و 7 نیروی امنیتی در ایالت بلوچستان خبر داد. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که جنگجویان مسلح صبح بر در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که جنگجویان مسلح صبح روز جمعه بر یک مرکز قوای امنیتی در منطقه مسلم باغ حمله کردند. مسئولیت حمله را گروه تازه تشکیل موسوم به تحریک جهاد پاکستان پذیرفته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز به روم پایتخت ایتالیا رسید. سرجیو ماتاریلا رئیس جمهور ایتالیا هنگام استقبال از زلنسکی به او گفت کشورش در کنار اوکراین استاده است. زلنسکی در توییتر سفرش به ایتالیا را برای پیروزی اوکراین یک دیدار مهم خوانده است. در همین حال وزارت دفاع جرمنی در برلین یک بسته جدید تجهیزات نظامی را به اوکراین اعلام کرد. ارزش این بسته کمک نظامی 2.7 میلیارد یورو گفته شده و بزرگترین کمک نظامی از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین است. اردوی ایالات متحده می خواهد که فعالیت‌های دفاعی در منطقه خلیج پس از آن تقویت شود که در ماه‌های اخیر ایران کشتی‌های تجارتی را در آب‌های خلیج فارس توقیف و تهدید کرد. مقام‌های آمریکایی در قرارگاه نظامی ایالات متحده در بحرین گفتند که با متحدین منطقه خود کار می‌کنند تا گزمه‌های هوایی و بحری در تنگه هرمز بیشتر شود. فرمانده واحد کشتی‌های قوای بحری آمریکا در منطقه در یک بیانیه گفته است که توقیف غیرقانونی و غیر مسئولانه کشتی‌های تجارتی توسط ایران جلوش باید گرفته شود. و نام راشد خان بار دیگر در صدر فهرست بالران لیگ برتر هند درج شد. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان که در تیم گجرات تایتنز بازی میکند در بازی دیروز 4 وکت گرفت که با این تعداد وکت های راشد خان در 12 بازی به 23 وکت رسید. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. در آستانه آغاز کمپاین جدید تطبیقی واکسن پولیو در افغانستان یک مورد مثبت این بیماری در ننگرهار ثبت شده. قرار است این کمپاین پس فردا آغاز شود.
در این دور کمپاین 6.4 میلیون کودک در 207 ولسوالی واکسین خواهند شد.
شماری از دانش آموزان در افغانستان می خواهند که برایشان کتاب های درسی توزیع شود.
کتابایی که ما نیاز داریم بر ما هیچ نداده است که ما بتوانیم درس بخوانیم.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. در این برنامه درباره نقاشی یک دختر هراتی هم برایتان میگوییم.
بود دیگه از هنرم این بوده که یک الگو و یا انگیزه کوچک و یا بزرگ برای دخترای دیارم شده باشم، دخترایی که امروزه با 1001 مشکلات زندگی میکنن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروغ میزبانتان هستم. 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. قرار است کمپاین فرعی تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در افغانستان پس فردا در افغانستان راه‌اندازی شود. در آستانه راه‌اندازی این کمپاین یک مورد مثبت این بیماری در ننگرهار ثبت شده. کمپاین فرعی تطبیق واکسن پولیو پس فردا در بسیاری از ولایت‌های افغانستان را اندازی خواهد شد. سازمان صحی جهان گفته نمونه‌های محیطی پولیو در افغانستان در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته کمتر بوده. بیشتر در این گزارش.
هرچند سازمان جهانی صحت از کاهش واقعات مثبت فلج کودکان در سال 2023 در افغانستان خبر داده است، اما به تازگی یک واقعه مثبت آن در ولایت ننگرهار به ثبت رسیده است. سازمان جهانی صحت روز جمعه در اعلامیه گفته که در سال جاری میلادی 18 نمونه مثبت محیطی پولیو ثبت شده که 15 نمونه آن در ننگرهار و متبقی در کنر به ثبت رسیده است. این سازمان گفته است که نمونه مثبت محیطی ویروس پولیو در افغانستان در سال گذشته به 22 نمونه می رسید. سازمان صحی جهان گفته است در افغانستان تشخیص ویروس پولیو از نظر محیطی تسریع و گسترش یافته است. اما این سازمان افزوده که هنوز مناطق زیادی در جنوب این کشور وجود دارد که مردمش از واکسین شدن فرزندانشان جلوگیری می کنند. این سازمان گفته خانواده هایی که در افغانستان از واکسین شدن کودکانشان جلوگیری می کنند به گسترش ویروس کمک می کنند. WHO رفت آمد نامنظم و بیش از حد مردم میان افغانستان و پاکستان را نیز یک مورد مشکل ساز برای گسترش این ویروس عنوان کرده است. در اعلامیه این سازمان آمده است تعداد واکسیناتوران زن در افغانستان افزایش یافته است و این سازمان 6 ماه آینده را برای پیروزی در برابر فلج کودکان فرصت مهم دانسته است. این در حال است که وزارت صحت عامه حکومت طالبان در اعلامیه گفته است یک واقعه جدید فلج کودکان در ولسوالی بتیکوت ننگرهار ثبت شده است. در اعلامیه آمده است کودک مصاب شده به پولیو 4 ساله و باشنده همین ولسوالی است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان، واقعات مثبت پولیو در سال 2020 در افغانستان 56 مورد، در سال 2021 4 مورد و در سال 2022 2 مورد بود. این وزارت گفته که قرار است روز دوشنبه هفته روان یک دور کمپاین فرعی واکسن ضد پولیو را به همکاری اداره‌های مربوطه بین‌المللی در 23 ولایت افغانستان آغاز کند. در این دور کمپاین 6.4 میلیون کودک در 217 ولسوالی واکسین خواهند شد. تلاش کردیم که در این مورد با خانواده کودک مصاب شده به پولیو در ولسوالی بتیکوت ننگرهار صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. در همین حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید حراس از گسترش ویروس پولیو در شرق افغانستان وجود دارد. کمال شاه مسئول روابط عامه برنامه محو ویروس پولیوی یونیسف در افغانستان به رادیو آزادی گفت
نیواد پشرکی حوزه که پولیو ناروغی وایرس
در زون شرق کشور گسترش فعال ویروس پولیو موجود است. اگر ما در افغانستان معافیت کودکان را به اندازه کافی بلند نبریم، پس امکان پخش این ویروس در مناطق دیگر وجود دارد، زیرا رفت آمد مردم از یک منطقه به منطقه دیگر بسیار زیاد است.
پولیو بیماری است که تداوی ندارد و تنها توسط واکسین می شود از مصاب شدن با آن جلوگیری کرد. مسئولان صحی می گویند که این بیماری بیشتر میان کودکان شیوع پیدا می کند که سبب فلج دائمی و یا مرگ آنان خواهد شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان و سازمانهای بین المللی صحی از مردم می خواهند که باید در هر کارزار واکسن ضد پولیو سهم فعال داشته باشند و کودکان زیر 5 سالشان را به هدف جلوگیری از این بیماری واکسن کنند. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که هنوز هم ویروس پولیو در آن زندگی کودکان را تهدید می کند.
قرار است یک کمپاین فرعی تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان پس فردا دوشنبه در بیش از 20 ولایت افغانستان راه‌اندازی شود. چرا افغانستان تا حال عاری از پولیو نشده و برنامه محو پولیو در این کشور با چی چالش‌های روبروست؟ این سوال را محمد خاطر پردیس از دکتر دستگیر نظری متخصص مسائل صحی پرسیده.
متاسفانه پروگرام پولیو در افغانستان چالش های مختلف و متعددی داره، ولی در حال حاضر بزرگترین مشکلی که در افغانستان وجود داره عدم تطبیق کمپاین ها و وقت های مشخص شده بر اساس تقسیم اوقات تعیین شده توسط سازمان صحی جهان و اداره عملیاتی پولیو هستند. متاسفانه بنابر مشکلات سیاسی بعضی از اوقات در جریانش هم وقت گذشته تعداد کمپاین ها با وقتش انجام نمیشه و از طرف دیگر در جریان دو سال گذشته بنابر فقر اقتصادی بسیار زیاد کوچ های زیادی در داخل افغانستان صورت گرفته و ای افرادی که بیجا شدن بیجا شدگان داخلی هستن شامل امو تقسیم اوقات پروگرام پولیو هنوز متاسفانه به شکل درست شدن نتانستن و اعتداد زیادی از اطفال در جریان کمپاین ها از واکسین باز میمانن چون پلانی که تهیه شده و پلان است که در سال 2021 بر اساس آخرین آمار سنجی و تعیین موقعیت اطفال در سطح جامعه که میشه درون شده و عمومی متاسفانه باعث ازی میشه که اتراده از اطفال متاسفانه از واکسین باز بمانند.
نظری سب شما در صحبتاتان اشاره داشتین، برای صفر کردن این بیماری به کدام نوع اقدامات جدی نیاز است به نظرتان؟
در قدم اول چیزی که در جریان چندین دهه گذشته در پروگرام پولیو و همیشه سازمان صحی جهان و حکومت ها در معمول کوشش کردن که پروگرام را غیر سیاسی بسازن، یکی از جمله بحث های بسیار عمده و اساسی هست که باید پروگرام ها غیر سیاسی ساخته شوند و رابطه بسیار محکم بین پروگرام افغانستان و پاکستان باید وجود داشته باشد، چون افغانستان و پاکستان یک از لحاظ صحی یک بلاک هستن، اپیدمیولوژیکال بلاک ما میگیم، برای اگر اپیدمیولوژیکال بلاک هستن برن پولیو در افغانستان و پاکستان همزمان باید محو بشه، وگرنه دقیقا مثل توپ ترسواری یک وقت ویروس از افغانستان داخل پاکستان میره و یک وقت افغانستان داخل پاکستان داخل افغانستان میاد. بنابراین نیاز همکاری بیشتر بین پروگرام های پولیو در سطح منطقه بین افغانستان و پاکستان است.
نظری سبایا فکر میکنین اقدامات انجام شده قسمی که در صحبتاتان اشاره داشتین برای فعلا کافی است؟
تلاش ها جریان دارد، همکارا در سطح کشور تمام تلاش خودم میکنند، ولی همون قسم که گفتم مهمترین بخش پروگرام در افغانستان بحث غیر سیاسی ساختن پروگرام است. تا زمانی که پروگرام غیر سیاسی نشه افراد زیر فشارهای سیاسی کارهایی را که باید انجام بدن کرده نمیتونند، دخالت های به خاطر استخدام واکسینات ها در سطح ولایت ها در سطح ولسوالی ها وجود داره و تا زمانی که این مسائل از بین نره و افراد شایسته در کار نباشن متاسفانه شاید مشکل باشه که ما بتانیم به هدف نهایی خود محو پولیو برسیم.
دستگیر نظری یکی از دکتران افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
5:14 عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. شماری از دانش آموزان مکاتب در کابل می گویند که با گذشت نزدیک به 2 ماه از آغاز سال جدید تعلیمی برایشان هنوز کتاب درسی توزیع نشده. والدین برخی از این دانش آموزان می گویند به دلیل مشکلات اقتصادی توان خرید کتاب برای فرزندانشان را ندارند. بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از دانش آموزان آغاز می شود.
12 مضامین داریم که 5 دانش بر ما نداده است که از جمله انگلیسی، دری، ریاضی، دنیات و قرآن کریم.
ستایش دانش آموز صنف ششم یکی از مکاتب شهر کابل میگوید اداره مکتب برایشان امسال برخی از کتاب‌های مهم را نداده و به همین دلیل با مشکلات زیاد روبرو است. او بدون گرفتن نام مکتبش برای رادیو آزادی گفت
کتابایی که ما نیاز داریم بر ما هیچ نداده است. که ما بتوانیم درس بخوانیم و استاد برای ما سوال میده، ولی ما نمیتونیم سوالات را حل کنیم. وقتی کتاب نباشه ما چگونه سوالات را حل کنیم؟ مشکلات زیادی داریم بدون کتاب.
شهزاد دانش آموز صنف دوم یکی از مکاتب دیگر شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
تمام میشه ما مکتب میریم، دولت به ما کتاب نداده، درس خوندن نمیتونیم.
مادر شهزاد که سرپرستی خانواده را به عهده دارد و از وضعیت اقتصاد و زندگیشان به رادیو آزادی چنین حکایت دارد.
اقتصاد خوبی خیلی ضعیفه.
اقتصاد ما بسیار خراب است. یک دو کتاب را برادرزاده ها و یک دو کتاب را هم خواهرزاده هایم برایش آوردند. هنوز هم یکی دو کتاب دیگر را ندارد. شما باور کنید که پسرم وقتی مکتب میرود پود ندارد و با چبلک به مکتب میرود.
مصور دکاندار در شهر کابل که سه فرزندش با مکتب میروند میگوید برخی از کتاب ها را برای فرزندانش از بازار خریداری کرده، اما توان خریدن کتاب های بیشتر را ندارد.
دادکای مکتب بیرن کتاب ندارن، اقتصاد بسیار ضعیف است. چند مضمون دارن، چند مضمون دیگه ندارن. دیگه ما از امارت اسلامی خواهش میکنیم که بنا شاغلدار در مکتبای دولتی کتاب بدن.
تلاش کردیم این مشکل دانش آموزان را با سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان شریک سازیم، اما با تلاش های مکرر تا زمان نشر گزارش موفق به دریافت پاسخ او نشدیم. مشکل کمبود کتاب درسی از چندین سال به این طرف در بخش معارف افغانستان وجود دارد که دانش آموزان در زمان نظام جمهوریت پیشین نیز از چنین مشکل شکایت داشتند. اما والدین برخی دانش آموزان میگویند در آن زمان روزگار نسبتاً خوبی داشتند و می توانستند کتاب های را که مکتب به فرزندانشان نمیداد از بازار خریداری کنند، اما با گفته آنها در دو سال اخیر به دلیل افزایش فقر و بیکاری در افغانستان اقتصادشان به مراتب خراب شده و حتی توان تهیه لباس، قرطاسیه و دیگر نیازهای اساسی درسی فرزندانشان را ندارند. بیشترین خانواده ها میگویند در کنار این که فرزندان پسرشان برای درس خواندن کتاب ندارند، شماره دیگری از فرزندانشان که دختران بالاتر از صنف ششم هستند در نزدیک به دو سال اخیر از سوی طالبان از آموزش و پرورش محروم شدند و نسبت به آیندهشان ناامید هستند. حدود 600 روز است که مکتبها در افغانستان برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و با وجود تلاش‌های جهانی هنوز هم مکتبها را برای این دختران باز نکردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب و توییتر امروز در پاکستان پس از آن مسدود شدند که آوازه‌های از طریق آنها به نشر رسید که شماری از افسران اردوی پاکستان استعفا کردند. بیشتر در این گزارش.
نشرات فیسبوک، یوتیوب و توییتر امروز در پاکستان قطع شده است. این صفحات اینترنتی دیروز موقتاً بعد از آن فاش شدند که ایالات متحده آمریکا و یک تعداد مؤسسات بین المللی حقوق بشر در این مورد اظهار نگرانی کرده و از اسلام آباد خواستند که این رسانه ها را به صورت فوری دوباره فعال بسازد. رئیس کمیته رابط خارجی مجلس سنای کانگرس آمریکا باب منندز در توییتر خود نوشته که حالات کنونی پاکستان را زیر نظر دارد. او تایید کرده است که هرج و مرج در پاکستان کاهش یافته و خواسته است که اینترنت به صورت فوری در پاکستان دوباره فعال شود. اداره حقوق بشر ملل متحد و سازمان عفو بین المللی امنیستی اینترنشنال هم از پاکستان تقاضا کردند که اینترنت را هر چیز زودتر فعال بسازد. بعد از این تقاضاها شب گذشته رسانه‌های اجتماعی در پاکستان فعال شدند. وزارت داخلی پاکستان روز سه‌شنبه خدمات تلفن موبایل، یوتیوب و توییتر را بعد از آن محدود ساخت که صدراعظم سابق این کشور عمران خان بازداشت شد و مظاهرات گسترده ضد حکومت در این کشور آغاز گردید. صدراعظم سابق عمران خان میگوید که در این تظاهرات 40 تن از طرفداران وی کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که در جریان تظاهرات بیش از 200 سرباز قوای امنیتی پاکستان زخمی شدند. در جریان چند روز گذشته پلیس پاکستان بیش از 3000 نفر را دستگیر کرده است. انجمن سافت ویر یا نرم افزار پاکستان دیروز صبح خبر داده بود که از روز سه‌شنبه به این سو به شبکه اینترنت $10 میلیون خساره وارد شده است. در رسانه‌های اجتماعی دیروز جمعه این آوازه ها نشر شد که یک تعداد افسران اردو استعفا دادند و اردو می خواهد که حکومت را سقوط داده و کودتا کند. سخنگوی اردوی پاکستان جنرال احمد شریف چودری این آوازه ها را رد کرده و گفته است نه افسران اردو استعفا کرده و نه هم اردو در تلاش گرفتن قدرت است. سخنگوی اردو افسود که دشمنان در تلاش ایجاد اختلاف در بین قوای نظامی بباشند ولی به گفته او به این کار موفق نخواهند شد و نظامیان همه تحت رهبری لوی دریستیز جنرال منیر متحد بباشند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اکنون مرور بر مطبوعات جهان درباره افغانستان.
روزنامه تایمز آف سان دیگو که در ایالت کالیفرنیای آمریکا به نشر می رسد در شماره اخیر خود در مورد سرنوشت آن مهاجرین افغان نوشته که در سرحد مکزیکو گیر ماندند. این مهاجرین می خواهند که از فرصت ختم شدن قانون مهاجرت که در زمان مرض کرونا جاری شده بود استفاده کرده و به آمریکا بروند. مهلت این قانون روز جمعه به پایان رسید که در نتیجه آن سرنوشت ده ها هزار مهاجری که در آن سوی سرحد آمریکا انتظارند در حالت مبهم قرار گرفته است. این قانون به محافظین سرحدی آمریکا اجازه می‌داد که مانع ورود مهاجرین غیر قانونی به آمریکا گردند. مهاجرینی که به امید تشکیل یک زندگی بهتر عازم آمریکا شده بودند. تایمز آف سان دیگو می نویسد این پناهجویان که از نقاط مختلف جهان با امید یک زندگی مرفه به سمت آمریکا حرکت کردند به چنان یک حالت ناگوار مقابل شدند که آنها را در آستانه رسیدن به سرمنزل مقصود با یأس و ناامیدی روبرو ساخته است. روزنامه از قبل یکی از این مهاجرین به نام حشمت الله حبیبی نوشته که گفته است به خاطر عزم سفر به آمریکا کرد که نمی توانست در خانه بنشیند و در کشور خود انتظار بهتر شدن اوضاع باشد. اما حشمت الله افسوده است که به هیچ صورت انتظار چنین حالت را نداشت که برای همیشه در یک چقوری عمیق گیر بماند و در حالی که یک خواهر بیمارش او را همراهی می کند 6 روز بدون حمام و تبدیل لباس سپری نماید. روزنامه از قول حشمت الله می افزاید که می گوید او امیدوار است و دعا می کند که امریکایی ها با او اجازه بدهند که داخل این کشور شود. در غیر آن آینده او هم تیره و تار خواهد بود زیرا او از یک محل تاریک فرار کرده. نشریه ملتری نیوز مطلبی را در مورد افزایش فعالیت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در آسیای میانه و به طور مشخص افغانستان به نشر رسانده است. نشریه می افزاید که وزارت خارجه آمریکا در مورد این گروه هشدار داده و رهبران آن را تروریستان بزرگ نامیده است. ملتری نیوز می افزاید جنرالان بلند رتبه آمریکایی در چند سال گذشته پی هم گفتند که این گروه باید از بین برده شود. به نوشته نشریه حمله بر میدان هوایی کابل در وقت خروج قوای آمریکا در سال 2021 که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت در ذهن بسیار آمریکایی ها باقی مانده. در این حمله 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. به نوشته نشریه با قبول مسئولیت این حمله توسط داعش توجه بیشتر به بحران این منطقه جلب شد. ملیتری نیوز می نویسد روزنامه واشنگتن پست از آن اسناد آمریکا پرده برداشته که بر اساس آن شاید افغانستان یک بار دیگر به میدان فعالیت تروریستان تبدیل شود که این بار گروه داعش نقش عمده را در آن خواهد داشت.
دختر در ولایت هرات میناتوری قدیم را با سبک جدید تلفیق کرده و به گونه گرافیک نقاشی می کند. او هدف از نقاشی ها و نوشته هایش به این ایجاد انگیزه و امید برای دختران و زنان در افغانستان عنوان می کند که در حال حاضر با محدودیت های دست و پنجه نرم می کنند. بیشتر در این گزارش.
از جایی که زندگیم از آغاز تا این دم بیشتر شبیه یک نبرد بوده پس همچون دختر جنگیدن.
عفت سعادت حسینی 26 ساله باشنده اصلی کابل است که در حال حاضر در هرات زندگی می کند. او تحصیلاتش را در رشته هنرهای زیبای پوهنتون دولتی هرات در بخش گرافیک به پایان رسانده است. عفت پس از پایان تحصیلات به گفته خودش سبکی را به نام کهنوار ایجاد کرده که تلفیق میناتوری قدیم با نقاشی گرافیک گرافیکی به سبک امروزی است. او به رادیو آزادی میگوید سبک کهنوار روایت کننده زیبایی های باستانی است.
هدفم از خلق گونه آثار بر علاوه تحقق رویاها و باورهای خودم به اونا رو به تصویر میکشم و یا ای که هنر دیروز با هنر امروز گره و پیوند داده باشم، یادی کرده باشم از او همه شکوه و جلال و زیبایی های هنرهای دیروزی که حتی از یاد برده شدن و نامی از اونا گرفته نمیشن، خواستم اونا رو دوباره به صورت هنر امروزی به تصویر بکشم.
هفت آسمان خدا، آرزو، کتاب ها و صلح، هر رنگ زندگی، نیلگون و مژده از جمله اثرهایی اند که افت به گونه دیجیتالی بر روی گرافیک با استفاده از سبک میناتوری قدیم آنها را نقاشی کرده است. او میگوید بر علاوه نقاشی دیجیتالی به گونه میناتوری تذهیب نیز کار میکند که روی ظروف سفالی است و تاکنون پنج اثر را خلق کرده است.
یارب پری برای پرواز نیست، سیمور وار نشستم زیر سقف آسمان بیستونت. اینجا ساز
افت می افزاید اثرهایی را که به شکل تصویر و با استفاده از گرافیک طرح و حلق می کند با دیکلمه شعر و یا نثر مرتبط با نقاشی که نوشته خود اوست ویدیو می سازد و در شبکه های اجتماعی منتشر می کند. او باور دارد که با این نوع کار یک نوع تنوع در هنر ایجاد کرده که برای مخاطبینش این نوع پردازش هنر گیراتر جلوه می کند.
تمام آثاری که کار می کنم نوشتهاش از خودم است. در قالب شعر و یا در قالب نثر اول می نویسم و بعد نوشته ها تبدیل به اثر می شن. هیچگاه ادعای نویسندگی نداشتم، اما از کودکی او چیزی که نمی تانستم به زبان بیارم نوشته می کردم و امروز که ما توانایی را دارم که نوشته ها در قالب اثر چشم نوازی می کنن، این خودش از خوشبختی و سعادتمندی زندگی محسوب می شه.
افت می گوید با ایجاد اثرهایش می خواهد به دختران و زنان افغان که امروز زیر حاکمیت طالبان از همه حقوقشان محروم شدند انگیزه و امید خلق کند.
بود دیگه از هنرم این بوده که یک الگو و یک انگیزه کوچک و یا بزرگ برای دخترای دیارم شده باشم. دخترایی که امروزه با 1001 مشکلات زندگی میکنن و ممانعت های بسیاری سطرهایشان هست، بر از اونا یک پیامی باشم که تسلیم ممانعت ها و محدودیت ها و خواسته های که مانع از آرزوها و باورهای اونا میشن نشه، زندگی را طوری برای خود بسازن که هر روز از روز دیگر با انگیزه تر با یک هدف مستحکم پیش ببرن.
با گفته افت سعادت حسینی، او تا اینجا با زحمات و تلاش خودش رسیده و نه تنها حامی نداشته بلکه همیشه با ممانعت هایی که سر راهش وجود داشته مبارزه کرده است. با گفته او در نظام جمهوری او کار رسمی در این بخش داشت که در بخش ساخت اعلان‌ها، طرح کتاب‌ها و غیره مصروف بود، اما پس از حاکمیت طالبان کارش را از دست داد و اکنون به گونه آنلاین کارش را پیش می‌برد. میناتوری نو نقاشی با حد اکثر ظرافت و خطوط ترسیم شده با حد اقل نازکی است که از این سبک برای تزیین متنها، میماری، صنایع قالین، تکه‌سازی، چوب و غیره استفاده می شود.
پیام ها و نظریات شما.
نمت لاغ از ولایت فرا و سوالی گلستان قره با شریف سوالی ما هیچی خواده شبکه افغان بیسیم پروژه های از بنده که هست کلینیک نداریم. به گرد ساحه گلستان یک گلستان سیی داریم. ما از وزارت صحت هم خواهش مندیم که به گشای از اونها برسه که به گلستان هم توجه بکنه. به دیگه جا هم خواده افغان بیسیم به پروژه های از بنده های هم کمک ها بسیار روانه، اما به رسولی ما هیچی توجه نشده.
ابراهیم از ولایتی غور از ولسوالی پسابند. در امی قریه سینه که است کدام شبکه مخابراتی فعال نیست، ما از رادیو آزادی خواهشمند است یا مرا نشته کنه که به گوش مسئولین برسه.
عبدالحمید غوری هستم از ولایتی غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم.
مستاد ایچ چه خود با نمیشه. خودیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، وایسته داشته باشه، باز نه هر چی میته، میمایی چی نمیته. خود ما باید کمک شو.
ما اگر همی شرایط حکومت دری باشه، مردم افغانستان هم مهاجر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن، هم آخر نابود میشن. سازمان ملل متحد باید به فکر این ملت باشه. اینا همه گردن میرن روستاها، روستاشون کشتن مخفی، خبرنگاری وجود نداره، مردم از گشنگی میموره.
پیام شما نظر شماست.
پنج و نیمه عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. قرار است کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان به روز دوشنبه این هفته در بیش از 20 ولایت افغانستان آغاز شود. این کمپاین در حال راه‌اندازی می شود که نخستین مورد مثبت ویروس پولیو در سال 2023 در افغانستان به تازگی در ولسوالی بتکوت ولایت ننگرهار ثبت شد. ترکمنستان میگوید که 125 تن کمک بشری را به افغانستان فرستاده. وزارت خارجه ترکمنستان در بیانیه گفته که وسایل طبی، مواد خوراکی و البسه شامل این کمک است. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف بعد از رهایی موقت از توقیف امروز به لاهور رسید و هزاران تن از هوادارانش از او استقبال کردند. محکمه عالی اسلام آباد دیروز فیصله کرد که عمران خان به ضمانت برای 2 هفته رها شود. اردوی پاکستان امروز از کشته شدن 6 جنگجوی موصله و 7 نیروی امنیتی در ایالت بلوچستان خبر داد. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که جنگجویان موصله به روز جمعه بر یک مرکز قوای امنیتی در منطقه مسلم باغ حمله کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز به روم پایتخت ایتالیا رسید. رئیس جمهور ایتالیا هنگام استقبال از زلنسکی به او گفت کشورش کاملا در کنار اوکراین ایستاده است. اردوی ایالات متحده می خواهد که فعالیت‌های دفاعی در منطقه خلیج پس از آن تقویت شود که در ماه‌های اخیر ایران کشتی‌های تجارتی را در آب‌های خلیج فارس توقیف و تهدید کرد. و نام راشد خان بار دیگر در صدر فهرست بالران لیگ برتر هند درج شد. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان که در تیم گجرات تایتنز بازی میکند در بازی دیروز 4 ویکت گرفت که با این تعداد ویکت های راشد خان در 12 بازی به 23 ویکت رسید. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
السلام علیکم، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته از جزئیات استراتژی وزارت داخلی حکومت طالبان برایتان خواهیم گفت.
نخستین تطبیق فرمان در رابطه با منع کشت کوکنار است. افزایش عملیات ها بر ضد مواد مخدر در مرکز و ولایات.
در یک گزارش خواهید شنید که چرا معتادان علاقه ندارن نزد خانواده هایشان برگردن.
در دمشق کشیدم دیگه، پول نداشتم برم خانه، همینجا مانده باشدم. 11 سال من خانواده من ندیدم که زنده است مرده است.
یک روانشناس علت های مساعد بودن معتادان به انجام جرایم را برای ما خواهد گفت.
نداشتن دسترسی به مواد مخدر کس را مجبور به جرایم میکنه، یعنی کس از رای غیر مشروع پیسه پیدا میکنه که مواد مخدر را بگیره.
درد سر ایجاد فرزند به والدین چیست؟ در این رابطه داستان زندگی اقبال را میشنویم.
از همه چیز رو زیر انداخت، حیثیت آبروی ما را برد. نه نام داریم، نه نداشته ما جای داریم، نه دنیا نام نشان داریم، نه دستمان ستاره داریم.
همسایه ها شاگل را مجبور می سازند که از خانه فیلیش کوچ کند. اینکه چرا علت آن را در یک دراما بشنوید.
کل کوچه را شرماندی، مگم تو هیچ شرم نداری؟
تو چی میگی؟ من تو خوب کدام کار بد نکردیم که بشرمم؟ از چی بشرمم؟
دیگه چی کنی؟
و حال هم به جزئیات استراتژی 4 ساله طالبان در مبارزه با مواد مخدر میپردازیم. وزارت داخلی حکومت طالبان در استراتژی 4 ساله این وزارت 6 مورد را برای مبارزه با مواد مخدر هدف تعیین کرده است. بر علاوه برنامه‌های داخلی برای مبارزه با مواد مخدر، حکومت طالبان در این استراتژی تازه در نظر دارد که در 4 سال آینده در همکاری و هماهنگی با کشورهای منطقه و جهان با مواد مخدر مبارزه کند. تلاش طالبان برای جلب همکاری کشورهای منطقه در حالی است که در این اواخر رویدادهای وابسته به قاچاق مواد مخدر در سرحدات شمالی و جنوبی افغانستان بیشتر شده است. شرح موضوع را در گزارش همکار ما می‌شنویم.
وزارت داخلی حکومت طالبان استراتژی 4 ساله را ترتیب داده است که بر علاوه تاکید بر امن و نظم در شهرها، بخشی از آن را برنامه مبارزه با مواد مخدر تشکیل می‌دهد. در استراتژی وزارت داخلی حکومت طالبان 6 هدف برای مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده و پیش بینی شده است که با این 6 گام میزان کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر را در افغانستان کاهش خواهد داد. مولوی حسیب الله احمدی رئیس دفتر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید این 6 مورد با توجه به تجارب 2 سال اخیر آنان در کنترل کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر در نظر گرفته شده است.
نخستین تطبیق فرمان در رابطه با منع کشت کوکنار است. افزایش عملیات ها بر ضد مواد مخدر در مرکز و ولایات، دایر کردن کورس های تخصصی در مرکز و ولایات ها، ایجاد هماهنگی میان اداره های اماراتی و سکتور خصوصی، انجام سروی مواد مخدر در کشور و ششم نیز ایجاد هماهنگی و فرصت همکاری با کشورهای همسایه و جهان در این استراتژی شامل است.
طرح این استراتژی در حال است که جامعه جهانی انتظار دارد تا 1.5 ماه دیگر با پایان فصل جمع‌آوری تریاک از مزارع کوکنار چگونگی اراده و مبارزه طالبان با مواد مخدر روشن خواهد شد. طالبان در حال بر جلب همکاری و ایجاد هماهنگی با کشورهای منطقه برای مبارزه با مواد مخدر تاکید می‌کند که در 2 مورد در درگیری تازه میان مرزبانان تاجیکستان و قاچاقبران مواد مخدر یک افسر ارشد تاجیکستان کشته شد و در رویداد دیگر نیز نظامیان ازبکستان یک محموله 70 میلیون دلاری مواد مخدر را هنگام قاچاق از افغانستان ضبط کردند. کارشناسان به این باورند که با توجه به نبود نظارت نهادهای مستقل داخلی و خارجی بر کشت کوکنار در افغانستان، جامعه جهانی و همسایه‌های افغانستان بر اراده طالبان برای مبارزه با مواد مخدر شک دارند. سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین پالیسی و سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید طالبان تا حال صداقتشان در مبارزه با مواد مخدر را در عمل ثابت نساختند.
صحبت عملی طالبا با کاری را که واقعا انجام میدن خیلی تفاوت داره. امروز وقتی که ما نگاه میکنیم به استاکای خیلی بزرگ مواد مخدر مافیای داخلی و بین المللی در افغانستان و مرزهای افغانستان و بلند رفتن قیمت تریاک از اینجا و $2 به بیشتر از $500 آمریکایی، این برعکس این را نشان میده که اقتصاددانهای بسیار قوی وضعیت مواد مخدر در افغانستان به شکل بسیار خوب به نفع خودشان کنترل میکنند.
طرح برنامه 4 ساله برای مبارزه با مواد مخدر از سوی حکومت طالبان در حال است که آنان از یک سال به این سو در نبود برنامه هماهنگ و منسجم، فرمان رهبرشان در رابطه با منع کشت کوکنار، تولید و استفاده از مواد مخدر را عملی می کنند. حال دیده شود که استراتژی 4 ساله آنان چقدر در مبارزه با کشت کوکنار و جلب همکاری جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر کارآمد خواهد بود.
همکار ما در گزارشش گفت که جامعه جهانی انتظار دارد تا 1.5 ماه دیگر چگونگی مبارزه طالبان با مواد مخدر روشن‌تر شود. در این بخش برنامه هم می‌پردازیم به اعتیاد و مشکلات خانوادگی. روانشناسان می‌گویند دور ماندن از خانواده سبب می‌شود تا تداوی فرد معتاد نتیجه ندهد و و در نبود سرپنا و حمایت خانواده وی، معتاد بار دیگر به اجتماع معتادان پناه می برد. در حال حاضر ولایت‌های غربی افغانستان میزبان ده‌ها معتاد بی سرپناه است که توان مالی و اراده برای برگشت به ولایت‌های اصلیشان را ندارند و پس از چند دور ترک اعتیاد بار دیگر به مواد مخدر رو آوردند. همکار ما در این گزارش با این معتادان صحبت کرده و آنان به همکار ما گفتند که سالها شده خانواده هایشان از مرگ و زندگی آنان خبر ندارند.
رفتم ایران کار کنم، اونجا یک روز هم استامو گفت یا یک دید بکش.
لال محمد جوان 24 سال است، اما به دلیل سالها استفاده از مواد مخدر ظاهر وی به مرد میان سال و بیمار لاعلاج می نماید. وی که خودش را از ولایت تخار افغانستان معرفی می کند و در حال حاضر در ولایت نیمروز به سر می برد، می گوید 12 سال پیش در ایران به مواد مخدر معتاد شد و سالها پیش وقتی به افغانستان برگشت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر و نبود پول نخواست و نتوانست است که نزد خانوادش برگردد.
من 24 سالم، 11 سالی که نرفتم خانه، بخاطر که از ایران ردمرز شدم، ایران عملی شدم، ردمرز کشیدم دیگه پول نداشتم برم خانه، همینجا مانده بار شدم. 11 سال من خانواده من نیدم که زنده است مرده است.
لال محمد 3 بار در مرکز تداوی معتادان و 1 بار هم سال گذشته در زندان طالبان در نیمروز مواد مخدر را ترک کرد، اما هر 4 بار پس از آمدن به شهر زرنج به جمع معتادان پیوسته و بار دیگر به استفاده از مواد مخدر روی آورده است. اکمل باشنده اصلی ولایت بلخ 4 سال پیش از ایران به فرار ردمرز شد و این 4 سال را در قلعه فریدون در جمع معتادان سپری کرده و نخواسته نزد خانواده‌اش در شهر مزار شریف برگردد.
ولایت مزار شریف خانم است. اینجا آمدم پودر و شیشه زدیم، همینجا استراحت کردم. دیگه کردم 1 سال که تشت دیگه خانه خود رفتن نتونستیم. گوشیرم خواهد سودا کردیم تا این پرازه دیم. هر چیزه. حال خانه خود رفتن نمیتونم. مدرسه چی رفتن نمیتونم. دوست همی عمل.
اکمل که در خزان سال گذشته در زندان طالبان مواد مخدر را ترک کرد، 1 هفته هم فرصت آن را نیافت که پول به دست آورد و نزد خانواده‌اش برگردد، بلکه دسترسی آسان به مواد مخدر در فرا سبب شد که در جریان همین هفته دوباره معتاد شود. روانشناسان میگویند هرچند اعتیاد به مواد مخدر بیماری ذهنی است و انسان را بیش از حد به خود وابسته نگه می‌دارد، اما حمایت خانواده می‌تواند فرد را از اجتماع معتادان به دور نگه داشته و با گذشت زمان وابستگی ذهنی وی را کاهش دهد. تمیم سنجانی رواندرمان در بخش تداوی معتادان میگوید اگر اعضای خانواده فرد معتاد را مورد حمایت قرار ندهند و وی را ترد کنند، ادامه اعتیاد وی شیرازه خانواده را از هم میپاشاند.
رفتارو تغییر میکنه، اعتماد کردن بالا خود فرد که مریض اعتیاد است، یعنی تاثیر خود میگذاره، اعتماد کرده نمیتونن، یعنی روابط فرزند پروری که بین پدر و پسر است یا پدر و دختر است، بین خانم و شوهر است، اینا را تحت تاثیر خود قرار میده، حتی رابطه زناشویی بر هم میخوره، باید جدایی ها میشه.
میزان مراجع معتادان به مراکز ترک اعتیاد و ارقام این مراکز هنگام جمع‌آوری معتادان نشان میدهد که اکثریت معتادان در شهرهای بزرگ افغانستان معتادان بی سرپناهند که از سوی خانواده ها ترد شده و مورد حمایت قرار نمیگیرند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم از دکتر روانشناس می شنویم که چرا اعتیاد فرد را به انجام جرایم مساعد می سازد. روانشناسان میگویند که اعتیاد به مواد مخدر در کنار مشکلات صحی معتاد را به انجام جرایم وادار میسازد. به گفته آنان نشه سبب میشود تا معتاد برای دریافت پول دست به سرقت و حتی قتل انسان بزند. همکار ما در این مصاحبه با دکتر محمد گل صمیم از وی پرسیده که چرا فرد معتاد در مقایسه به افراد سالم بیشتر مرتکب جرم میشوند. جرایم شایع به دست معتادان کدام ها هن؟ تأثیرات جرم معتاد بر اعضای خانواده وی کدام هان و اینکه چگونه می شود معتاد را از انجام جرایم به دور نگه داشت. دکتر صمیم ابتدا برای ما خواهد گفت که اعتیاد و جرایم چه نسبت با هم دارند.
وقتی که یک کس از مواد مخدر استفاده می کند، از اجتماع دور می شود، از فامیل خود دور می شود و شغل و وظیفه از دست می دهد و به مشکلات اقتصادی روبرو می شود و نمی تواند که به مواد مخدر دسترسی پیدا بکنه. ای نداشتن دسترسی به مواد مخدر کس را مجبور به جرائم می کنه، یعنی کس از رای غیر مشروع پیسه پیدا می کنه که مواد مخدر را بگیره، یعنی نداشتن شغل وظیفه دوری از اجتماع ای باعث می شود که شخص معتاد را به جرائم وادار بسازه.
معتادین چرا نسبت به افراد سالم به جرائم دست می زنه؟
معتادین وقتی که از مواد مخدر استفاده میکنه از اجتماع و از فامیل دوری پیدا میکنه، شغل و وظیفه از دست میدهد و به مشکلات گوناگون اقتصادی مبتلا میشود و شخص مجبور است که به دست آوردن مواد مخدر از رای غیر مشروع استفاده کنه که کس دوزی میکنه و سامانای خانه را به پروش میرساند و افراد سالم به این خاطر به جرائم کمتر دست میزند که از یک طرف تقویه فامیلی یا حمایه فامیلی داره، از طرف دیگر اکثر اوقات شغل و وظیفه میداشته باشد. به این لحاظ معتادین نظر به افراد سالم زیادتر به جرائم دست میزند.
به طور معمول معتادین کدام قسم جرائم مرتکب می شوند؟
معتادین از هر قسم جرم دریغ نمی کنه، ولی به طور معمول او دوزی می کنه، سامانای خانه را به پروش می رسانه، ولی وقتی که مجبور شوه و یک کس به او بگویه که در بدل پیسه امی صلاح بگیره اما کسی پلانکی را به قتل برسانه، ای کار قدم میتانه، یعنی از معتاد توقعی هر قسم جرم شده میتانه.
معتادین در کدام مرحله اعتیاد به جرایم دست میزنه؟
معتادین در شروع اعتیاد وقتی که تقویه فامیلی حمایه فامیلی کتش میباشه و شغل و وظیفه میداشته باشه کمتر جرایم را دست میزنه، ولی وقتی که در مرحله بعدی وقتی که از فامیل و از اجتماع دوری پیدا میکنه و شغل و وظیفه از دست میده به مشکلات اقتصادی مبتلا میشه و در اون مرحله زیادتر به جرایم دست میزند، یعنی در مرحله اول کمتر ولی در مرحله اخیر وقتی که شغل وظیفه فامیل و اجتماع از دست میده در اون صورت زیادتر به جرایم دست میزند.
جرایم بر روان معتادین کدام تاثیرات منفی دارد؟
معتادین از یک طرف که از وقتی که از مواد مخدر استفاده میکنه اعتبار و ارزش که سابق در اجتماع و فامیل خود داشت او هنالی نداره. این نداشتن ارزش فامیلی و اجتماعی باعث مشکلات روانی برشان میشود، ولی وقتی که سری از این مشکلات جرایم علاوه شود او مشکلات را دوچند می سازه، یعنی جرایم مشکلات روانی که شخص معتاد داره او را شدیدتر می سازه، او را زیادتر می سازه.
وقتی که یک معتاد اعتیاد را ترک کند بعد از ترک مواد مخدر، آیا جرایمی که در جریان اعتیاد انجام می داد حال هم می کند و یا از او دست می کشد؟
وقتی که کس به مواد مخدر مبتلا می شود از فامیل و از اجتماع دوری پیدا می کنه و وظیفه و شغل از دست می ده و به مشکلات اقتصادی مبتلا می شود. این مشکلات اقتصادی باعث جرائم برشان می شود، ولی وقتی که کس اعتیاد ترک بکنه و حمایه فامیلی پیدا بکنه در او وقت کس دیگه ضرورت نداره که دوزی بکنه یا یک جرم بکنه، به خاطری که سابق خوب به خاطر به دست آوردن مواد مخدر جرائم میکرد، پیسه پیدا میکرد از رای غیر مشروع، نالی به او پیسه دیگه ضرورت نداره، به این لحاظ بعد از ترک مواد جرائم را نمیکنه. ولی بعضی معتادین هست که شخصیت ضد اجتماعی داره، او بعد از ترک مواد مخدر هم جرایم را میکنه، ولی نسبت به دوره اعتیاد کمتر جرایم را دست میزنه.
چطور شده میتواند که یک کس با وجود اعتیاد مرتکب جرایم نشود؟
اگر معتادین شخصیت ضد اجتماعی نداشته باشه، شغل و وظیفه داشته باشه و حمایه فامیلی داشته باشه، در این حالت کمتر به جرایم دست میزند، به خاطر که معتادین اکثر اوقات وقتی که به جرم دست میزند از باعث مشکلات اقتصادی و عدم حمایه فامیلی به جرایم دست میزنه. وقتی که حمایه فامیلی داشته باشه و شغل وظیفه داشته باشه به مشکلات اقتصادی روبرو نمیشود و به آسانی به پیسه خود به پیسه فامیلی خود مواد مخدر به دست میاره، نه از طریق جرایم.
در مصاحبه برنامه شنیدین که اعتیاد بر علاوه گرفتن عزت نفس انسان، وابستگی بیش از حد به مواد مخدر انسان را وادار می سازد که برای به دست آوردن مواد مخدر دست به جرایم بزند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حال هم اقبال برای ما میگوید که اعتیاد وی چه بلایی را بر سر خانواده اش آورده است. اقبال باشنده ولایت کابل میگوید قبل از اعتیاد به مواد مخدر نجاری میکرد و مصارف خانواده اش را تامین میکرد، اما وقتی به پاکستان رفت دوستان نااهل با استفاده از سیگریت وی را به هیروین معتاد ساختند. حال اقبال از کار باز مانده و خانواده اش نیز در خارج از افغانستان به سر میبرد و وی را تنها گذاشته است. اقبال میگوید که مادرش به دلیل اعتیاد وی از اشتراک در مراسم مردمی میشرمد و اشتراک هم نمی کند. اقبال خاطرات زمان اعتیادش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
اولی بار ما در سیگریت مواد استفاده کردیم در پاکستان. ما نفهمیدیم بغلطی اندیوالا سر ما کشید. وجود خودم مینر از بای بود ضعیب ساخت. قبل ایتیاد در کابل ما قلب کار است، نجار است. قبل بسیار کار کرده میتونستیم. وقتی که مواد در وجود ما جای گرفت نیم به نیم کار کرده نتونستیم. کاری که سابق دو بوجی یا یک بوجی رو پشت میکردیم آن نیم بوجی رو پشت کرده نمیتونم. یعنی همین طول 13 سال چیزی که داشته و اصلا بود و خوب تبا شدیم. یعنی در 15 لک از فامیل رو غرق کردیم. از فامیل که چیزی بنام ما جایداد و زمین بود و رو بسیار چیزی قام پروختیم و چه جیر در شکردره بود از ما زمین. ارچه هست ما پروختیم. فامیل ما در خارج زندگی میکنن و ما خود ما قبلن هم که از گذر پیش در پاکستان زندگی میکنیم در اسلام‌آباد. باز از طریق اسلام‌آباد ما کل ما خارج رفتیم. یکانا کسی که خارج رفته نکنست ما بودیم که در چهار مواد تلفون یا تماشا نداره شاید رفته باشن. اونا در این خاطره کسی که همه چیز جدا کرد از همه چیز زیر انداخت. عیشت آبروی ما رو برد. نه نام داریم نه در اجتماع جای داریم نه در دنیا نام نشان داریم نه در اسمان ستاره داریم. یک مادر که بچهش بودریش رو در یک خط و خیرات رفته نمیتونه. خانم دیگه یک مادر دیگه دستی هم و عیب شده در پیشونش میمونه. بچه پودری چطور شد؟ زنده است؟ مرده؟ در شنی خوی های در جای مردم که رفته پس دوباره که آمده با ما گفته که بچه هم از خاطر تو مایمی تاوین نشونیده.
بیا اکرام ما منتظر تو بوده.
اینو مام آمدام این رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تل چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
در دقایق پایانی برنامه هم درامه برنامه را میشنویم. در درامه میشنویم که برخی همسایه ها شاگل را مجبور میسازند که خانه اش را ترک کرده و به جای دیگر کوچ کند. این که چرا همسایه ها شاگل را مجبور به این کار میسازند علت آن را در این درامه با هم میشنویم.
سلام علیکم جانان.
و علیکم السلام مانده نشی شاگل.
زنده و آباد باشی جانان.
خیرت باشه شاگل، برای چی آمدی؟
خودت میفهمی دیگه که برای چی آمدیم.
ما چی بفهم که در این دوکان کلان ما چی کار داری؟
ما خامش هستم یک چیز میخرم. پوری کار دارم. پوری؟
خو پوری میخوایی؟
آها پوری میخوایم. زودچوک خمار خمار استم بخدا.
ایره بو که پیسه آوردی یا نه؟
گوش کو، بسر اولادم قسم اگه پیسه داشته باشم.
حالا من خو کارخانه تولیدش ندارم که مفت برات بتام.
گوش کو، مفت ندیم، قرض باشه سرم چی میشه؟
امیال یا میگه ازار قرض دارم هستی. آره دوگام قرض میخوایی؟
حالا که پیسه نداشته باشم خیلی چی کنم دیگه؟
خیلی ما چی کنم؟ مام خواه از دوگام پیسه میخرمش.
خیره امروز یک پوری قرض بده، سبا قرض دیگه تام میتم چی میشه؟
نه نمیشه، بس از دیگه قرض نمیتم.
خیره بسیار مجبور استم جانان، یک ذره دلتا با ما بسوزون.
مجبوریت کار توست. حالا مرا چی؟ ما مجبوریت دارم. تو مجبوریت مرا در نظر میگیری آنه؟
حالا تو چی مجبوریت داری؟ تو خو عملی نیستی.
ما عملیستا.
تو چی عمل داری؟
مرا با زنا زیاد خوشم میاین.
تو و خدایا، یک خوی گناه که مواد مخدر مفروشی، باز گناه دگام میکنی ها؟ تو با
تو حالا گپ گناه منا را بان، بیاک سودای خود کنیم دیگه.
سودای چی؟
ما پودر میتم و تو قرض خدا میبخشم. تو ساعت ما تیرکو.
وی تو به خدایا، نه 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 نه، من این کار نمیکنم. این گناه دیگه را کده نمیتونم. تو چی رقم آدم هستی؟
خیلی کار کده نمیتونی، برو از پیشم روی برو برو، من پودر داده نمیتونم.
خو خو خیلی درست است. گوش کو، خیلی کسرا خو نمیگی؟ تو نشه که کل عملیار سرم خبر کنی.
نه ولاغه هیچ کسه بگویم، تنها بین ما و تو باشه.
خوصه ایست، ولی زیاد میترس مردم خبر نشه.
نمیشه نمیشه.
کی بود؟
حاجی منان هستم.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
بین حاجی صاحب خانه با چای بخورین.
شرم از دگه، آل دلت است که مارم با ایری سفیدی خانه ببری ها؟
چرا چرا وکیل صاحب، خیرت باشه، چی شده؟
کل روز جوانا در خانهت میدراین و مبراین، باز میگی که چی شده یا مار کار فکر کدی؟
ما برای چای خوردن نامدیم.
خیلی برای چی آمدین؟
کل کوچه را شرماندی، مگم تو هیچ شرم نداری؟
تو چی میگی؟ مای تو خو کدام کار بده نکردیم که بشرمم؟ از چی بشرمم؟
دیگه چی کنی؟ تو میگی خیلی ما چیزم نداریم ها؟
تو خو شرم نداری؟ از دست تو والا ما میشرمیم، بیخیرم کوچه گشته نمیتانیم.
وکیل صاحب، چرا مرا ناقی بدنام میسازین؟
ای بدنام نیست، آل کل کوچه خبر شده از این کارت.
کل کوچگی خبر داره که هر روز ده بیز جان ده خانید می آین که چی میکنن؟
از برای خود حاجی صاحب واخو میمان هستن، خی خانی که از میمان ندهه ها؟
تو حال که میمان دیدی؟ حال تو وکیل هستی یا وزیر که که میمان دارستی ها بگنی؟
کل کوچه میفهمه که تو فاشیره شروع کدی، فهمیدی یا نه؟
از برای خود حاجی صاحب من خو گفتم که واخو میمان هستن.
بس بس بگه کت کالای در چشمم ندرایی، تنها ما واج اشرف نیستم، اگر میخوایی که 20 نفر شاهد دیگرم برات بیارم.
حاجی صاحب از خدا که پت نکنم، از شما چی پت کنم؟ خیش چی کنم؟ شما خو مرا به نان نمیتین نه؟
بس بس دیگه، بس زیاد گفت.
خلاص دیگه، کوچه تا از اینجا میبری.
بس خلاص، امی امروز کوچه تا بارکو از اینجا برو بخی.
از برای خدا من یک رس کجا بارو، یک هفته خو وقتم بپید که یک جایی که دیگه خونه پیدا کنم. چی کنم؟ همش از دسی مجموعه دو بیچاره.
خود درست است، برو یک هفته باد از اینجا کوچ کن، اما فکرت باشه که باد از این در خانیت مردم نیاین، اگر نی باز پلیس سرت خبر میکنم.
درست است. خدایا تو با فضل و کرمت این مواد مخدر از این وطن ما گم کن که هم تانم دوا شد و همه زدم برباد شد.
با تشکر از این که برنامه کاروان زر را تا پایان شنیدین و ما را همراهی کردین، تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روز و روزگارتان خوش.
کاروان زهر.